Ark.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته درباره درخواست طالبان از جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن دولت این گروه در افغانستان، اظهارات معاون سخنگوی طالبان مبنی بر دست داشتن دولت پیشین افغانستان در حملات انفجاری اخیر این کشور و سخنان ذبیح الله مجاهد درباره قرارداد دوحه میان آمریکا و طالبان با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در پاسخ به درخواست‌های مکرر جامعه جهانی مبنی بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان می‌گوید که جهان در 20 سال گذشته نیاموخته که حربه فشار بر طالبان کارایی ندارد و گفته او دولت طالبان همه شمول است و در آن همه اقوام حضور دارند. مولوی متقی این اظهارات را روز جمعه در سخنرانی خود در انستیتوت مطالعات راهبردی پاکستان مطرح کرد. او گفت که حکومت فعلی طالبان همه شمول است، زیرا از تمام اقوام مختلف در آن حضور دارند. او افزود که جامعه جهانی تلاش دارد طالبان را مجبور سازد که مخالفین سیاسی خیش را شامل حکومت کند. وزیر خارجه طالبان بیان کرد که جامعه جهانی برای اهداف سیاسی خود از حقوق بشر و تاکید بر حکومت همه شمول استفاده می کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر این باور است که دولت فعلی طالبان معیارهای به رسمیت شناخته شدن را دارد، هرچند که او تاکید کرد که تلاش ها برای بهتر شدن کابینه همچنان ادامه دارد.
اول باید بگوییم که رسمیت شناختن یک کشور مبنا بر اصول مشخص میشه. امارت اسلامی افغانستان اصولی را که برای رسمیت شناختن ضروری است عملی ساخته و من حیث یک حکومت مسئول در افغانستان حضور داره. این حال جامعه جهانی یا کشورها در عموم باید در به گونه اخص آمریکا و متحدینشان باید افغانستان را من حیث یک حکومت مستقل به رسمیت بشناسند. این نیازمندی دو جانبه است. امارت اسلامی افغانستان چقدر که توان داره و چقدر که میتانست توانش از در این راستا تلاش هم ورزیده و هنوز هم تلاش میورزد. کشورهای مختلف را تشویش هایشان هم رفع ساخته و روز به روز گام به طرف به رسمیت شناختن هم انشالله میبردارید. امید استی روزی برسد. اینکه نامش سرپرست است در این معناست که هنوز هم در حالت تکمیل و حالت تقویه و بهبود است و تا حد شمولیت هم در او هست. دیدمش ما از اقوام مختلف در کابینه اشخاص خوب و کسایی را که در مبارزه بودن، کسایی را که سرش اعتماد وجود دارد، کسایی را که به منافع کشور انشاءالله وفادار هستند حضور دارن هستند. و یکی تشویش دنیا است. ما طوال درستر درک نکردیم که دنیا از همه شمول مطلبشون چی است. آیا پس کسایی را میخواهند که همراهشان هم کار بودن در 20 سال آنها باید در کابینه بیان، یا ای که کسایی که از ساحات مختلف افغانستان هستن و ورزیده هستن و بیان در کابینه. این هم تال را ما دوستت درک نکدیم، ولی کابینه خوب ساختن، کابینه پاسخگو را جور کردن نیازمندی مردم افغانستان است و نیازمندی امارت افغانستان. طبعا در جایی که از تشکیل سیاسی و او طرف را تمام کسایی که در حکومت کار میکردن هستن، فعال هستن، میلیون ها کس در حکومت استخدام بودن، حال از انرژیشان استفاده میشه، کسایی متخصصین هستن، کسایی مسلکی هستن، ادارات پیش میبرن، روزمره دوچار کار هستن، بدون شک جای هست. ولی اگر هدف ما بخش سیاسی حکومت باشه یا کابینه باشه، در اوج بازی مهم است که باید مردم افغانستان اعتماد بکنن. کسایی که در 20 سال گذشته بودن متاسفانه مردم از آنها خاطرهای خوبی نداشتند، خاطراتی داشتند که مردم را آزار و اذیت داده بودند، میدادند. طبعا ما میخواستیم تشویش مردم هم رفع شود و قناعت مردم فراهم شود، کابینه را به میان بریم که زیر سوال نباشد. و قبلا گفتم که طبعا کابینه سرپرست است، به ایمان است که شاید بعضی نهادها در کابینه و بعضی ارگان ها نیاز ازی باشه که زنها در اوجا استخدام شود. هیچ سرش کارم جریان داره و انشاءالله در آینده ها مورد تکمیل خواهد شد. در تشکیلات شاید ببینیم تشکیلاتی که نیازمندی است از لحاظ شرعی مشکل نداره، در او بخش ها انشاءالله شاید خانم ها استخدام شد.
این اظهارات مقامات طالبان در حالی است که اخیراً کشورهای منطقه و جهان در چندین نشست بر تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند. سخنگوی طالبان اعلام کرد افراد آنها سه تن از عاملان حمله تروریستی در مسجدی در قریه ترلی مربوط به ولسوالی اسپینغور ولایت ننگرهار را بازداشت کرده است. ذبیح الله مجاهد گفته است که این افراد تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته و بر اساس شریعت اسلامی با آنها برخورد صورت خواهد گرفت، اما وی درباره هویت افراد بازداشت شده چیزی نگفت. تا کنون هیچ کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در این حمله به شمول مولوی تواب امام جمعه مسجد که در عین حال ولسوال بخش ملکی ولسوالی اسپینغور نیز می باشد 14 تن از نمازگزاران زخمی شدند. اما شاهدان عینی می گویند که در این حمله تروریستی 3 تن کشته و به شمول ملا امام 14 تن دیگر زخمی شدند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه طالبان گفت که این گروه به شکل جدی با این گونه حملات مقابله خواهد کرد.
بله، متاسفانه باز شاهد یک انفجار در یک مسجد در ولایت ننگرهار بودیم، اما طوری که شما میدانین الحمدلله گراف رویدادهای امنیتی نسبت به گذشته تقریبا به منزله نیست رسیده است. شاید هر از گاهی بعد از چندین روز یک واقعه رخ میدهد، اما امارت اسلامی افغانستان چون به مسئله امنیت بسیار زیاد متوجه بوده و بعد از هر واقعی که رخ میده پیگیری های بسیار جدی انجام میده و نتایج ملموسی هم می داشته باشه. از این سبب امید ما و وعده ما این است که انشاءالله این سلسله از حملات که بیشتر بر مردم ملکی صورت میگیره و دشمن مردم افغانستان انتقام خود از مردم مسلمان افغانستان میگیره هر چیز زودتر به پایان میرسه. چنانه که شما در گزارش سخنگوی لوی ریاست استخبارات امارت اسلامی افغانستان شنیدین که آنها در 3 ماه گذشته دستاوردهای بسیار بزرگی داشتند.
معاون سخنگوی طالبان در ادامه مدعی شد که حملات بر مساجد توسط عوامل نظام گذشته صورت میگیرد.
ما به این باور هستیم که بعضی چیزهایی است که از نظام گذشته هنوز به میراث مانده و آنها شاید در گذشته دارای امکاناتی بودند که از آن استفاده میکردند و شاید اندکی از آن امکانات را هنوز هم در اختیار داشته باشند. اما چیزی که بسیار امیدوار کننده است این است که نظام فعلی افغانستان در این مورد کاملا یکسو است، هیچ ترددی نداره و در برابر مبارزه در برابر حراس افغانی کاملا هوشیار و بیدار است و همچنان ما به این باور هستیم که در داخل جامعه افغانی اینچنین مردم هایی که میخواهند عملیات های تخریب گرایانه انجام بدهند جای و جایگاهی ندارند. در هیچ جای افغانستان، در هیچ نقطه از افغانستان هیچ دشمن ما حضور علنی ندارد، کدام عملیات های مستقیم انجام داده نمیتونند. حلقات هستند که از گذشته ها ماندن و هنوز کوشش میکنند که وضعیت افغانستان را بد نشان بدهند، اما چون نیروهای امارت اسلامی افغانستان بسیار به هوشیاری و بیداری و زیرکی در برابر آنها دست به کار هستند، آنها آنچنانی که میخواهند کار کرده نمیتونند. البته اهداف ضعیفی را آنها هنوز کوشش میکنند که هدف قرار بدهند و وضعیت افغانستان را وخیم نشان بدهند، در حالی که همه افغان ها می دانند که وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به گذشته به مراتب نه بلکه تقریبا 180 درجه تغییر خورده است.
صحبت های انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه طالبان را شنیدیم که مدعی شد عوامل دولت گذشته در انفجارهای اخیر دست داشتند. در همین ارتباط همکارم سروری گفتگوی داشته با سید باقر محسنی، کارشناس افغان و آگاه امور سیاسی، و نخست از وی پرسید که این سخنان معاون سخنگوی طالبان مبنی بر دست داشتن عوامل دولت گذشته در انفجارهای اخیر را چگونه ارزیابی می‌کند؟
ما بعید میدانیم با توجه به وضعیتی که اتفاق افتاد، فروپاشی سراسری که اتفاق افتاد، حکومت پیشین با او وضعیتی که داشت نتوانست با همه سازوکارهای حکومتی خودش حفظ بکنه و امروز چون اقدامی را در توان اینها باشه، انکار وضع ناهم در داخل افغانستان، انکار گروه های افراطی در داخل افغانستان، و فکر میکنم که مشکل را حل نمی کنند و باید به این مسئله به عنوان یک واقعیت نگریست. هر روز این گروه در حال رشد است، در حال سربازگیری است و احیانا حامیان منطقه اینها با توجه به توانایی و ظرفیت اینها مصممتر برای حمایت میشن. عناصر حکومت گذشته دسترسی و امکانی برای چنین عملیات و اقدامی را ندارند، کما اینکه حادثه دیروز در ننگرهار نشان میده که همه اهداف با بومی و غیر نظامی به صورت یکسان در نظر این گروه های افراطی است.
جناب محسنی، شما به رشد گروه های تروریستی و گروه های افراطی در داخل افغانستان اشاره کردید. از او طرف جامعه جهانی روی همین مسئله اصرار داره و این که نباید گروه های تروریستی و گروه های افراطگرا در داخل افغانستان رشد بکنن و از این طریق منافع جامعه جهانی را به خطر بندازن. چقدر این مسئله میتونه در تأخیر و رسمیت شناسی حکومت طالبان در داخل افغانستان نقش داشته باشه و جامعه جهانی حاضر نشه و که حکومت اینا را به رسمیت بشناسه؟
این مسئله به عنوان یک اهرم فشار مطرح میشه، اما ممکن است که مسائل پنهان دیگری میان طالب ها و کشورهای دخیلی پیرامون قضای افغانستان مطرح باشه. ساختار تک قومی حکومت طالب ها، بی اعتنایی اینها در امر مسئله حقوق بشر و حقوق زنها در داخل افغانستان، در کنار این که ناتوانی طالب ها هر روز نسبت به تأمین امنیت و توانایی اینها در مهار گروه های افراطی زیر سوال میره و گفته هایی وجود دارن که بخش های از طالب ها ارتباطات پیچیده و عمیقی با این گروه ها داره و بعید به نظر میرسد که اینها بتانن به زودترین فرصت یک جدایی شفاف و ملموسی را میان این بخش هایشان و گروه هایی که مورد توجه و مورد دقت کشورهای دخیل هستند ایجاد بکنه. به نظر می رسد در کنار این که ساختار طالب ها و نوع نگاه اینها به قضیه حکم روایی در داخل افغانستان و همچنین بحث مبارزه با گروه های افراطی در کنار هم از مواردی است که شناسایی بین المللی را برای طالب ها تا حد زیادی دشوار ساخته.
شما به ناتوانی طالبان در تامین امنیت در داخل افغانستان اشاره کردین. خوبی در حالی است که مقامات طالبان، خصوصا سخنگویان طالبان، روی مسئله تاکید میکنن که این گروه به شکل جدی با این گونه حملات مقابله خواهد کرد. این مسئله رو چطور ارزیابی میکنید؟
طالب ها یک ساختار جنگی دارن که صرفا در جنگ جبهه‌ای یک توانایی و ظرفیتی دیده میشه و یک روحیه مناسب برخوردار هستند، اما در بعد تأمین امنیت به یک استخبارات قوی و مردمی نیاز است، به یک دستگاه کشفی پیچیده، آموزش دیده و ورزیده نیاز است و یک همکاری جدی مردم را می‌طلبه. نحوه عملیات داعش در این ایام اخیر به صورت جبهه‌ای نیست که طالب‌ها توانایی خودشان را به رخ بکشه، بلکه با یک شبکه پیچیده استخباراتی دست به چنین عملیات هایی میزنند که ممکن است تا ایام آینده یا ماهای آینده این سبک تغییر نکنه و با همین سبک بخواهند که طالب ها را به چالش بکشند. در شرایط موجود به نظر میرسد که نیاز است به یک دستگاه های کشفی و نیروهای ورزیده و یک همکاری بسیار جدی مردم، چون این چیزی به نظر میرسد که در شرایط موجود برای طالب ها مهیا و ممکن نیست.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و تلویزیون ملی افغانستان، گفت که طالبان قبل از تسلط به کابل یک سیستم قضایی اسلامی داشت و این سیستم در بعضی جاهای کشور فعال بود. او گفت وقتی طالبان به کابل آمد، کار این سیستم در دادگاه عالی جریان داشته و بر اساس این سیستم صدای مردم شنیده و حقوق آنها پرداخت خواهد شد. و در مورد کار زنان گفت امور در حال اصلاح است و به محض حاکم شدن احکام اسلامی آنها دوباره به سر کار بازگشته و به کار خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که پیش از این طالبان نیز بارها اعلام کرده بودند که زنان در کنار مردان حق تحصیل، کار و تجارت را دارند. سخنگوی طالبان همچنین درباره پرداخت حقوق معلمان نیز گفت طالبان با همکاری یونیسف حقوق معلمان را به زودی پرداخت می‌کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با تلویزیون یک افغانستان گفت که آمریکایی‌ها برخلاف قرارداد دوحه دارایی‌های افغانستان را مسدود کردند و این برخلاف آن تعهدی بود که میان طالبان و آمریکا امضا شده بود.
بله، این چیزی است که خلاف توقع است، چون تعهدات امارات افغانستان با آمریکا به اساس این بود که از خاک افغانستان با آمریکا زیان متوجه نمیشه و همچنان با متحدین آمریکا یک عهدی بود و آمریکا هم در قبال امارات اسلامی افغانستان در قبال حکومت افغانستان مسئولیت‌های خود داشت. متاسفانه این تحریم ها جز از این نیست، بلکه برخلاف است. باید ما اگر نخواهیم در افغانستان امنیت باشه، منطقه عزیز در امان باشه، همچنان این کشور جنگ زده از مشکلاتی که داره بیرون شوه، باید دنیا با این کشور ما تعامل داشته باشه. 20 سال شد در افغانستان جنگ دوام داشت. حق مردم افغانستان است که حال همراهشان همکاری صورت بگیره، کمک صورت بگیره و از این زیانهایی که برداشته و مصاب شده با مشکلات این را باید جبران بکنه. جامعه جهانی در اینجا مسئولیت داره. کاملا پابند نبودند، یعنی تام، بلکه در بعضی بخش ها تام همون چیزی که مسئولیت داشتن ایفا کردن. مثلا خروج نیروها اگرچه به وقت خودش نبود، تعویق انداختن سه ماه و چند روز، ولی در عموم باز نیروهای بیرونی از افغانستان خارج شدن گام خوبی بود و ما استقبال کردیم. همچنان بند دو که باید ما وظیفه خود انجام بدهیم است که از خاک افغانستان با آمریکا و متحدینشان ضرر نمیرسه و این کار هم شده. ما هم یعنی عمل کردیم به این بند. آمریکایی ها هم در عموم توافقنامه بسیار مهم بود در بین هر دو کشور. تعاملات آینده ما و آمریکا به اساس این توافقنامه میتونه بسیار بهتر و خوب شد.
ذبیح الله مجاهد در ادامه این گفتگو در مورد زمایم قرارداد میان طالبان و آمریکا هم در دوحه گفت:
بله، زمایم به این معنا نبود که کدام چیز جداگانه یا تعهدات جداگانه بود. زمایم به این معنا بود که پیمان دوحه چه قسم باید عملی شود، طرز عملی بود که باید از روی از او پیمان عملی شود. مثلا جز از زمایم بود که اگر آمریکا در کدام جای هست بیس داره، اگر اکمالات میکرد در حال اکمالات امارات اسلامی با آنها عمله نمیکنند، اگر آنها بیس خود تخلیه میکردند به مرکز یا کابل انتقال میدادند یا به میدان هوایی، در این راه برایشان آسیبی نخواهد بود. این زمایم از این قبیل چیزهایی بود که مرتبط پس با توافقنامه بود. برخی ها که اعلان نشدن مسائل امنیتی بود، مثلا بعضی برخی ها آمریکایی ها نمیخواستن او اعلان شود، برخی ها میخواستن که پنهان بانند تا که مسئولیتشان باشه، تا خروجشان سهلتر و آسانتر شود. از او لحاظ اگر ما او وقت را اعلان نکرده بودیم، به مو مصالح عمومی بود که باید نیروهای بیرونی افغانستان را ترک بکنند و یک راه برشان هموار شود. زمان مرتبط به پس از توافق نبود، ولی در عموم توافقنامه خودش تصریح داره که آمریکا و افغانستان دیگر به خاطر بهبود روابط در میان خود همکاری خواهد کردن و با هم تفاهمات سیاسی و دیپلماتیک خواهد.
صحبت‌های سخنگوی گروه طالبان را شنیدیم که گفت آمریکایی‌ها برخلاف قرارداد دوحه دارایی‌های افغانستان را مسدود کردند. در همین ارتباط همکارم سید زکریا حسینی گفتگویی داشته است با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، و نخست از وی در مورد سیاست‌های آینده آمریکا در قبال طالبان و افغانستان پرسید که دعوت می‌کنیم این گفتگو را بشنوید.
ما قبل از اینکه به این موضوع بپردازم لازم میدانم که یک نکته ای را به عنوان یک اصل کلی و همیشگی خدمتتان عرض بکنم و اویی است که اعتماد به آمریکا در خصوص مسائل منطقه‌ای و مسئله افغانستان یک اعتماد بیجا و غیر واقعی است. همانطوری که آمریکایی ها با دولت جمهوری صادقانه برخورد نکردند، با طالبان هم صادقانه برخورد نمی کنند و نخواهند کرد. بنابراین ما همیشه در تعامل با آمریکا یا تقابل با آمریکا اصل را باید بر عدم صداقت آمریکایی ها و غیر متعهد بودن اونها به تعهداتشان بگذاریم. آمریکایی ها در چند سال اخیر در افغانستان همواره در پی مدیریت اوضاع افغانستان بودند. از ابتدا که با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند و جنگ با طالبان را آغاز کردند، اونا طالبان را یک گروه تروریستی می‌دانستند، اما عملاً علارغم اینکه جنگ‌های جسته و گریخته بین اونها وجود داشت، هیچ اقدامی برای نابود کردن گروه‌های تروریستی مثل القاعده و طالبان انجام ندادند و فقط سعی کردند اینها را مدیریت بکنند. بنابراین الان هم سیاست آمریکا مدیریت فضای افغانستان هست، نه عمل به تعهداتی که به طالبان یا به هر کسی دیگه ای دادند. آمریکایی ها نسبت به دولت افغانستان هم تعهداتی داشتند که هرگز به او تعهدات پایبند نماندند. پیمان امنیتی میان دولت افغانستان، دولت جمهوری و آمریکایی ها بسته شده بود که این پیمان هرگز از سوی آمریکایی ها جدی گرفته نشد و الان هم عمل کردن به تعهدات صورت گرفته در دوحه به طالبان به نظر میرسه که چندان مورد علاقه آمریکایی ها. آمریکایی ها از دامنه‌دار شدن خشونت و جنگ در افغانستان استقبال میکنن. آمریکایی ها علاقمند هستند که افغانستان کماکان در آتش جنگ باقی بمانه. حالا قبلا جنگ بین دولت افغانستان، بین دولت حکومت جمهوری و گروه طالبان بود و الان این جنگ ممکن هست که بین طالبان و گروه های دیگری با عناوین دیگری در افغانستان شکل بگیره. ای که عنوان او گروه های دیگر چیست او مهم نیست، مهم این هست که بازیگران جدیدی وارد عرصه افغانستان شوند و کماکان وضعیت جنگی در افغانستان باقی بمانه. این که آمریکایی ها در قطر را به عنوان حافظ منافع خودشان در افغانستان معرفی میکنن یک دلالت تضمنی داره و این دلالت تضمنی است که آمریکایی ها در خلاف انتظاری که طالبان دارند بنا ندارند که روابط دیپلماتیکی با حکومت طالبان برقرار بکنند و در نتیجه مسئله به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی آمریکایی ها در شرایط فعلی منتفی است. وقتی که یک حکومت یک کشوری تصمیم میگیره که کشور دیگری را به عنوان حافظ منافع خودش در اونجا معرفی بکنه، معنایش این هست که اونجا را در واقع یک محل مناسب و او حکومت را یک حکومت مناسب برای تعامل با خودش نمیدانه، بلکه رابطه خصمانه احتمالا با او برای خودش تعریف کرده. به همین دلیل هم من فکر نمی کنم که در روزهای آتی و در ماهای آتی اونچه که آمریکایی ها نسبت به طالبان تعهد کردن واقعیت میدانی و عملیاتی پیدا بکنه و طالبان در وضعیت بسیار دشواری قرار خواهند گرفت. احتمال این که آمریکایی ها از گروه های تروریستی دیگر برای تضعیف طالبان و شعله ور کردن آتش جنگ جدید در افغانستان استفاده بکنند بسیار بالا هست.
آقای مبلغ، شما اشاره کردین به تجربه 20 سال حضور آمریکا در افغانستان و سیاست هایی که کشور در افغانستان دنبال کرده و اینکه چشمانداز روشنی را هم نمیتونیم ببینیم در رابطه با اینکه افغانستان و آمریکا بتونن سیاست را در پیش بگیرن تا به همکاری منجر شود و چالش های موجود در افغانستان حل شود. اشاره شد به موضوع قطر، اینکه آمریکا قطر را حافظ منافع آمریکا در افغانستان انتخاب کرده. جایگاه قطر در این بین چگونه خواهد بود؟ قطر در مذاکرات دوهم سعی کرد که نقش فعالی داشته باشه. آیا قطر میتونه که در این زمینه کدام نقشی داشته باشه که بتونه هم حضور کشورهای منطقه را در این قضیه دنبال بکنه و هم در رابطه با سیاست‌های آمریکا فکر می‌کنین چه سیاستی را دنبال بکنه؟
ببینید، افغانستان میدان بازی قدرت‌های فراوانی است و کشورهای فراوانی در افغانستان بر اساس منافع خودشان در حال کار و فعالیت هستند. در طی سال‌های اخیر یک اتحاد نانوشته میان پاکستانی‌ها، قطری‌ها و آمریکایی‌ها بر سر مسائل افغانستان شکل گرفت و اینها عملا در یک مسیر قرار گرفتن و در یک راستا قرار گرفتن. اما معنای این قضیه این نبود که اینها تمام اهدافشان هم مشترک هست و همگی به دنبال یک هدف مشترک هستند، بلکه هر یک از این کشورها منافع مستقلی را دنبال می‌کردند که بخش از این منافع به یکدیگر گره خورده بود و اینها را کنار همدیگر قرار داده بود. خب آمریکایی‌ها از نفوذی که در طی چند سال گذشته قطری‌ها بر طالبان پیدا کردند و فاصله‌ای که میان سعودی و طالبان ایجاد شده بود استفاده کردن تا از طریق قطری ها اعمال فشار بکنن، اعمال نفوذ بکنن و برخی از منافع خودشان را از طریق طالبان تأمین بکنن و الان هم حرف همین هست. آمریکایی ها افغانستان را به اون شکلی که ما احساس خیال کنیم که کاملا افغانستان را رها کردن و به حال خودش خواهند گذاشت، به این شکل از افغانستان خارج نشدن. آمریکایی ها برای افغانستان طرح و برنامه‌های بلند مدتی دارن و این طرح و برنامه ها از طریق بعضی از کشورهایی که با طالبان هم ارتباط خوب و نزدیکی دارند به صورت نیابتی در افغانستان تعقیب خواهد شد. فعلا سلسله جنبان این کشورهایی که منافع آمریکا در افغانستان را تعقیب میکنند قطر هست و آمریکا از همین منظر با قطر وارد این تعامل شده، احتمالا امتیازاتی هم به قطر خواهد داد تا از طریق قطر کماکان به مدیریت وضعیت و مدیریت طالبان در افغانستان بپردازند.
بله. آقای مبلغ، شما اشاره کردین که آمریکا افغانستان را ترک نکرده، اونطوری که در رسانه‌ها به او پرداخته میشه، بلکه اهداف بلند مدت را دنبال میکنن. کوتاه بر ما بگوین که اهداف بلند مدت چیست؟ ما در مقابل میبینیم که کشورهای همسایه و منطقه هم فعال شدن، چندین نشست برگزار شده. چشم‌انداز چگونه خواهد بود؟
ببینید آمریکایی ها در افغانستان به دنبال این بودن که خزینه های جنگ را برای خودشان پایین بیاورن بدون اینکه جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه و در عین حال خزینه های این جنگ را بر کشورهای همسایه افغانستان تحمیل بکنن. الان هم اونچه که آمریکایی ها به دنبال او هست همین است، ایجاد ثبات و صلح و آرامش در افغانستان منجر به یک جهش اقتصادی کلان در منطقه خواهد شد و این جهش اقتصادی کشورهایی را منتفع خواهد کرد که کشورها همه رقیب آمریکا هستند.
بله.
چین، روسیه، ایران، هند و پاکستان و برخی کشورهای دیگر، اینها کشورهایی هستند که از آرامش در افغانستان فوق العاده سود میبرند و توسعه تجاری و اقتصادی بسیار قوی در اون صورت به وجود خواهد آمد. آمریکایی‌ها چنین چیزی را نمیخواهند و طبیعتاً وقتی که چنین چیزی را نخواهند به دنبال این هستند که این کشورها را درگیر یک جنگ مزمنی بکنند که بهترین محل هم از نظر آمریکایی‌ها افغانستان هست. به همین دلیل آمریکایی‌ها احتمالاً گروه‌های تروریستی را که در بقیه جاهای دنیا دچار تشتت شدن اینها را سازماندهی خواهد کرد، وارد افغانستان خواهد کرد، در مقابل طالبان اینها را تحریک و تقویت خواهد کرد و اونها را تشخیص خواهد کرد تا از این طریق علاوه بر اینکه موجب میشه یک حکومت متمرکز مقتدر در افغانستان به وجود نیاید، کشورهای همسایه افغانستان به هم مدام در معرض تهدید قرار بده. این نقشه است که آمریکایی ها برای افغانستان کشیدن. اما من فکر میکنم که تلاش هایی که در منطقه از سوی کشورها در حال صورت گرفتن هست یک تلاش های نامتمرکز و بدون هدف هست. شما ببینید که به صورت پی هم در اسلام آباد و در دهلی دو جلسه مهم در رابطه با افغانستان دایر میشه که برخی از کشورهای منطقه در اجلاس در یک کشور یا در اون کشور دیگه حضور ندارند.
آقای مبلغ کوتاه بر ما بگوین که در این بین نقش گروه طالبان که امروز قدرت در افغانستان در اختیار داره چگونه خواهد بود؟ آیا وارد بازی آمریکا خواهد شد یا ای که سیاست دیگر دنبال خواهد کرد تا افغانستان را از این جنگ دور بکنه؟
متاسفانه مدیریت جنگ و مدیریت اتفاقاتی که در افغانستان میفته به دست خود افغانستانی ها نیست. طالبان از ابتدا هم در زمین آمریکایی ها بازی میکردن. اگر رهبران طالبان قصد چنین کاری هم نداشتن، در عمل در شرایطی قرار گرفتن که در زمین آمریکایی ها و طبق طرح و برنامه آمریکایی ها در افغانستان بازی کردن. و من فکر نمی کنم که کنشگری طالبان به صورت مستقل در افغانستان به حدی باشه که اینها توانایی مدیریت فضای افغانستان به صورت مستقل داشته باشند.
وزیر مالیه طالبان گفته است که حکومت آنان با کمبود پول روبرو نیست و حقوق 2 ماه کارکنان دولت را یک جا پرداخت خواهند کرد. ملا هدایت الله بدری وزیر مالیه حکومت طالبان در سفرش به پاکستان گفته است که معاشات ماه سنبله و میزان کارمندان دولتی را یک جا پرداخت خواهند کرد و اضافه کرد که حکومت طالبان با کمبود پول روبرو نیست و به دلیل نبود فساد درآمد دولت در ماه میزان امسال نسبت به میزان پارسال بیشتر بوده است. پیش از این برخی از کارمندان دولت از جمله معلمان در چند ولایت افغانستان به دلیل پرداخت نشدن حقوقهایشان دست به اعتراض زده بودند. این در حالی است که پیش از این برخی سازمان‌های بین‌المللی درباره بحران انسانی در افغانستان هشدار داده بودند. پرداخت نشدن حقوق و دستمزدها، از دست دادن کار، کاهش داد و ستد و منجمد شدن نزدیک به 10 میلیارد دلار سرمایه افغانستان از سوی بانک جهانی از دلایل عمده این وضعیت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.